بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، جلسه 29، استاد فاضل، 11/2/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مرحوم آقای آخوند علم اجمالی را نسبت به تنجز و حرمت مخالفت قطعیه برای او جنبه اقتضاء رو قائل است، نه جنبه علیت تام مرا، و می فرماید این اقتضاء در صورتی اثر داره و حرمت مخالفت برش ترتب پیدا می کند که یک مانعی در برابر این مقتضی وجود نداشته باشد. اما اگر مانع در کار باشه، مانع شرعی در کار باشد، مانع عقلی در کار باشه و مقصود از مانع یعنی مجوز ارتکاب در کار باشد، اگر مجوز ارتکاب در کار آمد، دیگه این علم اجمالی نقش نداره و نسبت به حرمت مخالفت قطعیه نمیتواند اثر داشته باشد. این بیان ایشون بود که توضیحشو دیروز عرض کردیم. در جواب ایشون اینطور گفته می شود که اولاً شما محل نزاع را کاملا مشخص کنید تا ما ببینیم که محل نزاع ما در کدام علم اجمالیه و علم اجمالی متعلق به کدام تکلیفه، اون وقت ما بررسی بکنیم ببینیم آیا علم اجمالی با توجه به اون جهتی که محل نزاع هست میتواند فقط جنبه اقتضا درش باشه یا اینکه چاره ای نیست جز این که ما مسئله علیت تام رو در اینجا پیاده بکنیم. محل نزاع همون طوری که خود سیر بحث و جریان بحث این معنا را دلالت میکنه و خاکی از این مطلبی، برای اینکه ما عنوان محل بحث رو اینجوری ذکر کردیم، گفتیم آیا علم اجمالی مانند علم تفصیلی است در منجزیه؟ اجمالی مانند علم تفصیلی نیست. از خود همین عنوان اینطور استفاده می شود که محل نزاع اینه یعنی علم اجمالی تعلق بگیرد به یک تکلیفی که اگر اون تکلیف به جای اینکه علم اجمالی به او متعلق شده، اگر علم تفصیلی به او تعلق می گرفت، مسئله منجزیت و حرمت مخالفتش دیگه جای تردید نبود. فقط اشکال اینه که به جای علم تفصیلی علم اجمالی نشسته. لکن اگر ما این علم اجمالی رو برداریم و به جای همین علم اجمالی یک علم تفصیلی بگذاریم، دیگه مسئله منجزیت و حرمت مخالفت اصلا جای تردید و جای بحث نیست. اون وقت سوال میکنیم، میگیم کجاست که اگر ما علم تفصیلی به تکلیف پیدا بکنیم و کدام تکلیف است که اگر علم تفصیلی به او پیدا شد، این حتما منجزیت و حرمت مخالفت در دنبالش هست. این لا محاله باید تکلیف متعلق علم یک تکلیف فعلی باشه. تکلیف فعلی کدامه؟ یعنی تکلیفی که اراده جدیه مولا و اراده حتمیه مولا بر انجام اون تکلیف تعلق گرفته و به انجام اون تکلیف متعلق شده. برا خاطر این که در کتاب القطع این معنا اصلا خود مرحوم آیا آخوندم در همون صفحات اول کتاب القطع این معنا را متعرضند که اگر ما قطع به یک حکم انشائی پیدا بکنیم، قطع به مرتبه انشاء حکم پیدا بکنیم، آیا این قطع تفصیلی به حکم انشائی این اثری دارد در باب منجزیت، اثری دارد در باب حرمت مخالفت؟ شما خودتون می دانید که مراتبی که خود مرحوم آیا آخوند برای حکم بیان می کنه، اول مرتبه اقتضا رو بیان می کنه، بعد مرتبه انشاء، بعد مرتبه فعلیت، بعد از فعلیت نوبت به تنجز می رسه. یعنی اگر شما قطع تفصیلی به یک حکم اقتضایی پیدا کردید، این نقشی نداره. اگر قطع تفصیلی به یک حکم انشائی پیدا کردید، این اثری نداره. باید قطع تفصیلی شما به حکم فعلی متعلق بشه تا حکم از مرتبه فعلیت به مرتبه تنجز برسه. به مرتبه حرمت مخالفت و استحقاق عقوبت بر مخالفت برسه. مرتبه تنجز همون چیزی است که شما در باب قطع میگید القطع و منجزون. کدام قطع میتواند منجز باشه؟ کدام علم تفصیلی میتواند در دنبال او تنجز ثابت باشه؟ اون علم تفصیلی متعلق به حکم فعلی است که در دنبال او تنجز و استحقاق عقوبت بر مخالفت در کاره. پس در باب قطع تفصیلی هم وقتی که ما مسئله منجزیت رو مطرح می کنیم، در رابطه با تکلیف فعلی مطرح می کنیم. و عرض کردم خود مرحوم آقای آخوند در صفحه دوم یا سوم کتاب القطع اصلا همین معنا رو ایشون متعرض شدن و تصریح به این معنا دارن که حکم تا زمانی که به مرتبه فعلیت نرسه قطع به این حکم نمیتواند موجب تنجز و حرمت مخالفت بشود. خب حالا که در قطع تفصیلی مطلب به این صورته، آیا وقتی که ما مسئله علم اجمالی رو مطرح می کنیم و می خواهیم ببینیم علم اجمالی آیا جانشین قطع تفصیلی می شود یا نمی شود، خود این سیر بحث و این جریان و این عنوان ما رو هدایت به این جهت می کنه که مقصود تعلق علم اجمالی به تکلیف فعلیه که اگر به جای علم اجمالی علم تفصیلی به این تکلیف فعلی متعلق بود، هیچ تردیدی در منجزیت و حرمت مخالفت وجود نداشت. پس محل نزاع ما یه همچی چیزیه، علم اجمالی متعلق به تکلیف فعلی که معنای تکلیف فعلی اون است که اراده حتمیه و اراده جدیه مولا متعلق شده به پیاده شدن اون تکلیف و به انجام اون تکلیف در خارج. خب حالا که این طور شد ما از شما سوال میکنیم، میگیم شما مراجعه کنید به عقل خودتون، مراجعه کنید به وجدان خودتون و از وجدان سوال بکنید، بگید ما از یک طرف علم اجمالی به تکلیف فعلی داریم، یعنی میدونیم که اراده جدیه و حتمیه مولا در کاره، این رو میدونیم. از طرفی هم مولا بخواد اجازه بدهد به این که هر یک از این دو طرف علم اجمالی رو میتونید نادیده بگیرید، میتونید مخالفت بکنید، آیا این دوتا به نظر شما قابل اجتماعه؟ امکان داره که این دوتا تحقق پیدا بکنه که از یک طرف تکلیف به مرتبه فعلیت و مرتبه لزوم پیاده شدن و انجام رسیده و برای شما این معنا معلومه بالاجماله، منتها تردیدتون اینه که نمیدونید آیا نماز ظهر رو میخواد یا نماز جمعه رو میخواد. اما از طرف دیگه فرزن بیاد در ضمن دو تا اصالت البراءه بگوید رفع ما لا یعلمون، نماز ظهر چون وجوبش معلوم نیست مرفوعه، نماز جمعه چون وجوبش برای شما بالخصوص معلوم نیست فهو مرفوع. آیا این دوتا امکان جمع و امکان سازش میتواند داشته باشه که خود شارع از یک طرف تکلیفش به مرحله فعلیت و لزوم موافقت رسیده باشه و برای شما این معنا معلوم باشه، و از طرف دیگر در ضمن حدیث رفع شارع یا در ضمن قبح عقاب بلا بیان عقل بیاد برای شما ترخیص کنه هم ترک نماز جمعه رو بما ان وجوبها غیر معلوم و هم ترک نماز ظهر رو بما ان وجوبها به شخصها غیر معلوم. آیا میشه این دوتا بینش جمع بشه؟ به نظر میرسه که با توجه به اون خصوصیتی که در محل نزاع اخذ شده این دوتا جمعش جمع بین متناقضینه، جمعش جمع بین دو مطلب غیر ممکنه. فعلیت تکلیف که هست، بحث در تنجزشه، شما گوش نمیدید، بحث در تنجز تکلیفه. ما که عرض کردیم خود مرحوم آیا خوندم تصریح به این معنا میکنن که تکلیف متعلق علم باید تکلیف فعلی باشه. یعنی اگر شما علم به تکلیف اقتضایی پیدا کردید اثر نداره، علم به تکلیف انشائی پیدا کردید منجز نمیشه. علم به تکلیف فعلی که به قول خود مرحوم آی آخوند تکلیف فعلی اونیست که به مرتبه بعث و زجر رسیده، یعنی میگه انجام بده الان و یا ترک بکن در باب محرمات. اگر علم اجمالی شما به تکلیف به این مرتبه است و معلوم بالاجمال شما یک همچه مرتبه ای از تکلیفه، اون وقت چطور میشه که از یک طرف بیاد بس بکند به اون مکلف و به واقعی که مردد بین جمعه و نماز ظهره، و از طرف دیگر در ضمن حدیث رفع خود اشاره یا در ضمن قاعده قبح عقاب بلا بیان عقل حکم بکنه به این که یجوز و ترکهما معا، هر دوشو میتونی شما ترک بکنی. بلکه ما بالاتر ادعا میکنیم نه تنها شارع و عقل نمیتواند ترخیص در ترک هر دوی اینها رو بده، بلکه ترخیص در ترک یکی از این دوتا را هم نمیتواند بدهد. چرا؟ برای خاطر اینکه اون یکی که ترخیص در ترکش داده شده من الممکن که اون متعلق تکلیف واقعی باشه، اون وقت چطور جمع میشه که در تکلیف فعلی واقعی اراده حتمیه مثلا به خوندن نماز جمعه متعلقه، اما شاره بگه که شما میتونی یکی از این دوتا رو ترک بکنی که یکی قابل تطبیق با نماز جمعه هم باشه، از یک طرف بس به صلات جمعه تعلق گرفته و به مرحله اجرا گذاشته شده و از طرف دیگر ترخیص در ترک یکی از این دوتای قابل انطباق بر نماز جمعه، پس به نظر ما نه تنها ترخیص در ترک هر دو نمیتواند تحقق پیدا بکند، بلکه ترخیص در ترک یکی هم نمی شود تحقق پیدا بکنه. اگر شارع مرد حکمش به مرتبه فعلیت رسیده و به قول مرحوم آیا خون به مرتبه بعث و زجر رسیده، علمم که متعلق به این حکم شده، دیگه مرتبه حکم ظاهری ما نمیتونیم بگیم با وجود علم اجمالی محفوظه، دیگه نمیتونیم بگیم حدیث رفع که دلیل بر براءت شرعیه در اطراف علم اجمالیه به تکلیف فعلی میتواند پیاده بشود. فقط یک شبهه اینجا هست که این شبهه ابتداءً قوی به نظر میرسه و اون شبهه این است که کسی بگوید، خوب دقت کنید، بگوید که شما در خود احکام واقعیه در اونجایی که بین متعلقین و بین طبیعت متعلقه این دو حکم یک عموم و خصوص من وجهی باشه و یک تغایری به این کیفیت وجود داشته باشه، شما در خود احکام واقعی گفتید قابل جمعه، شما در باب صلات و قصب که هر دوشون حکم واقعی هستند امر متعلق شده از یک طرف به طبیعت الصلات، نهیم از یک طرف متعلق شده به طبیعت القصب، و میگید بین صلات و قصب نسبت عموم و خصوص من وجهه، دو ماده افتراق داره و یک ماده اجتماع. شما که در باب اجتماع امر و نهی قائل به جواز اجتماع شدید و گفتید مقتضای تحقیق جواز اجتماع امر و نهیه، خب بین خود دوتا حکم واقعی شما به این صورت رفع مناقضه کردید، رفع مخالفت کردید، گفتید امر به صلات گونه بینشون تضاد و تخالفی وجود نداره، با اینکه هر دوشون هم حکم واقعی هست و در یک صف و در یک ردیف قرار گرفته. خب چه مانعی دارد؟ شبهه اینجوریه، چه مانعی داره که ما عین این مطلب رو در اینجا در رابطه با حکم واقعی معلوم بالاجمال و در رابطه با حکم ظاهری که مثلا از راه دلیل براءت شرعیه ثابت می شود، بیاییم بین حکم ظاهری و واقعی به همین کیفیتی که شما بین دو تا حکم واقعی جمع کردید این این مطلب رو بیاریم اینجا بین حکم واقعی و ظاهری جمع بکنیم، به این بیان بگوییم مثلا در اونجایی که شما علم اجمالی دارید، به این که یکی از این دو مایه ای که اینجا وجود داره خمر واقعی است و در نتیجه دلیل تحریم خمر شاملش می شود. بیاییم اینطور بگیم، بگیم اینجا یک حکم واقعی داریم به نام حرمت الخمر، متعلقش عبارت از خمر واقعیه، از نظر حکم واقعی متعلق همون خمر واقعیه، الخمر الواقعی حرام واقعا. علم اجمالی شما هم به همین متعلق شده، علم اجمالی شما به این متعلق شده که بین این دو انا خمر واقعی تحقق داره و در نتیجه حرمت واقعیه در اینجا محققه. خب میگیم این مانعی نداره، این رو فعلا داشته باشید. میاییم سراغ حکم ظاهری، میاییم سراغ قاعده حلیت، سراغ اصالت الاباحه. اصالت الاباحه رو میاریم روی انایی که در طرف راست واقع شده، میگیم هاذا الاناء الواقع فی طرف الیمین، این مشکوکن انهو خمرون، و چون مشکوک است که انهو خمرون، ما شک در حرمت داریم، و چون شک در حرمت داریم کل شیء لک حلال که دلیل بر قاعده حلیته نسبت به این انا پیاده بشه. همین جریان رو در رابطه با انا واقع در طرف یسار انجام میدیم، میگیم هاذا الاناء الواقع فی طرف الیسار مشکوک الخمریه، و در نتیجه مشکوک الحرمه، و در نتیجه کل شیئن لک حلال جاری می شود. اون وقت نتیجه این میشه که قاعده اباحه و اصالت الاباحه یک اباحه ظاهریه رو ثابت میکنه، اما روی کدام موضوع؟ روی مشکوک الخمریه. پس ما دو تا حکم پیدا کردیم، یک حرمت واقعیه روی خمر واقعی ثابت شده، یک حلیت ظاهریه روی مشکوک الخمریه ثابت شده است. اون وقت صاحب این شبهه اینجور میگه، میگه خب چرا شما بین این حرمت واقعیه و بین این اباحه ظاهریه میگید مخالفت در کاره؟ اینا که متعلقاشون فرق میکنه، اینا عناوینی که حکم رویشون ثابت شده فرق میکنه. اون حرمت واقعی روی خمر واقعی رفته، این اباحه ظاهریه روی مشکوک الخمریه رفته. اون وقت بین مشکوک الخمریه و بین خمر واقعی چه نسبتی وجود داره؟ نسبت عموم و خصوص من وجهه، همون نسبتی که در احکام واقعیه بین صلات و قصد وجود داره، همون نسبت بین خمر و مشکوک الخمریه وجود داره. اجتماع دارن، او اونجاییست که مشکوک الخمریه خمر واقعی هم باشه. دو ماده افتراق دارن، ماده افتراق مشکوک الخمریه مشکوک الخمریه است که به حسب واقع خمر نباشه، ماده افتراق خمر واقعی عبارت از چیه؟ خمر معلوم، اونجایی که یک شیئی معلوم الخمریه باشه که اگر معلوم الخمریه شد دیگه در عنوان مشکوک الخمریه نمیتواند نقش داشته باشه. پس همون طوری که نسبت بین صلات و قسم عموم و خصوص من وجهه، همون طورم نسبت بین الخمر و مشکوک الخمریه عموم و خصوص من وجهه. اون وقت صاحب این شبهه میگوید ما نفهمیدیم چطور در بین خود دو تا حکم واقعی اگر نسبت بین متعلقین عموم و خصوص من وجه باشه، شما میگید مقتضای تحقیق جواز اجتماع امر و نهیه و بین این دوتا مخالفت و تضادی تحقق نداره. اما وقتی که نوبت به یک حکم واقعی و یک حکم ظاهری میرسه، شما میگید بین این حکم واقعی و بین این حکم ظاهری ما چجوری جمع بکنیم؟ همون راهی که در جمع بین صلات و قصد شما طی کردید، همون راه رو هم در اینجا طی بکنید و از راه اینکه نسبت عموم و خصوص من وجهه شما حل اشکال بکنید و در نتیجه این شبهه برمی گردد به همون تأیید نظریه مرحوم محقق خراسانی و تأیید همون بیان اقتضاء علم اجمالی می شود در مقابل علیت تامه. خب اگر این شبهه در اینجا به این صورت مطرح شد که عرض کردیم به حسب ظاهر یک شبهه قویی به نظر میرسه و فرقی بین اینجا و اونجا ملاحظه نمیشه، بلکه میتونیم بگیم اولویت با اونجاست برای خاطر اینکه اونجا دو تا حکم واقعیه در عرض همه، لکن اینجا یک طرفش حکم واقعیه و یک طرف حکم ظاهری. جواب از این شبهه این است که همین فرقی رو که شما ذکر کردید این دوتا رو از هم جدا میکنه. ما نحن فیه رو از مسئله اجتماع امر و نهی بیرون میبره. برای اینکه مسئله اجتماع امر و نهی همونطوری که شما گفتید جاش اونجاییست که عرض می شود یک امری متعلق به یک طبیعتی شده و اصلا در مقام تعلق امر به این طبیعت هیچ چیز دیگری ملاحظه نشده. وقتی که مولا می خواسته اقیم و صلات رو بیان بکنه، هیچ ارتباطی بین اقیم و صلات و دلیل حرمت قصد وجود داره؟ نه در کتاب و صلات. طبیعت صلات مأمور به واقع شده. در کتاب القصبم طبیعت القصب منهی و عنه قرار گرفته و شما نشستید بین قصب و بین صلات یک مقایسه‌ای کردید و دیدید که گاهی از اوقات این دو طبیعت امکان تصادق بر یک فرد داره، یعنی در حقیقت یک ماده اجتماع بین این دو طبیعت وجود داره و الا در مقام تعلق امر به صلات هیچ مسئله قصد مورد نظر نبوده و در مقام تعلق نهی به قصبم هیچ مسئله تعلق امر به صلات مطرح نبوده. اینجاست که اونهایی که قائل به جواز اجتماع امر و نهیان، اینها میگن امکان تصادق دو طبیعت مأمور به و منهی و عنه این ضربه‌ای به تعلق امر و نهی به طبیعتین نمیزنه، همونطوری که تحقیقش رو عرض کردیم. اما در ما نحن فیه که یک طرف پای حکم واقعی در کاره و یک طرف پای حکم ظاهری در کاره، اینجا مولایی که جعل حکم ظاهری میکنه اصلا اساس حکم ظاهری و پایه حکم ظاهری روی توجه به حکم واقعیه، با نظارت بر حکم واقعیه. چرا؟ برای این که اگر ما در همین مثال خودمون یک دلیلی نداشتیم بر این که خمر واقعی حرامه و اگر مولا جعل حرمت رو برای خمر واقعی نکرده بود، اصلا حکم واقعی ما در رابطه با خمر به نام حرمت نمی داشتیم. آیا صحیح بود که در مقام جعل حکم ظاهری مولا بگه مشکوک الخمریه حلالون؟ مشکوک الخمریه حلالون اصلا جاش و موقعیتش مال اونجاییست که الخمر الواقعی حرام باشه، و الا اگر خمر واقعی حرام نباشه یعنی چه که مولا بگه مشکوک الخمریه حرامون؟ خود معلوم الخمریش هم حکم نداره تا نوبت برسه به مشکوک الخمریه. لذاست که در حکم ظاهری اساس و ریشه حکم ظاهری بر نظارت و توجه به حکم واقعی و حفظ حکم واقعی و مفروغیت حکم واقعی است. وقتی که این طور شد، همین معنا ما نحن فیه رو از مسئله صلات و قصب که هیچ کدام به دیگری ارتباطی نداشتن و نظارتی فی ما بین دلیلین و الحکمین وجود نداشت، همین ما نحن فیه رو از اونجا جدا میکنه. چرا؟ برای اینکه ما میایم اینجایی که حکم به حرمت را روی خمر واقعی برده و شما هم میدانید که خمر واقعی فی ما بین الانائین وجود داره، علم اجمالی به ثبوت این موضوع واقعی فی ما بین الانائینه، اون وقت چطور مولا با توجه به این مطلب بیاد بگه کل شیء لک حلال، این اناء واقع در طرف راست حلال، اناء واقع در طرف چپم حلال، در حالی که اساس حکم مولا با توجه به اون حکم واقعی و با این حفاظ اون حکم واقعی است که مولا نمیخواد با حکم ظاهری خودش بیاد ریشه حکم واقعی رو از بین ببره، با این حفاظ حکم واقعی و مفروقیت حکم واقعی معذالک دو تا کل شیئن لک حلالون در رابطه با هر دو انا به مقتضای دلیل اصالت الهلیه مولا داشته باشد. آیا اینجا هم مثل مسئله صلات و قصبه یا اینجا دیگه با توجه به عقل و وجدان همون طوری که عرض کردیم مولا نمیتواند، نه تنها نمیتواند ترخیص در ارتکاب هر دو را بدهد، بلکه ترخیص در ارتکاب یکی هم نمیتواند، که البته حالا این محل بحث ما نیست و این جهتش رو باید در کتاب الاشتغال انشاءالله بحث بکنیم. عرض کردیم اون حیثی که در کتاب القطع ما راجع به علم اجمالی بحث میکنیم مسئله مخالفت قطعیه علم اجمالیه، فبن نتیجه نظر این است که علم اجمالی علیت تامه برای تنجز تکلیف فعلی معلوم بالاجمال داره، همون طوری که قطع تفصیلی علیت تامه برای تنجز داره و مولا نمیتواند مخالفت قطعیه رو در مورد علم اجمالی به هیچ وجه ترخیصی بده. این راجع به مقام اول علم اجمالی که مقام ثبوت تکلیف به علم اجمالی بود، بقیه مقام ثانی که مربوط به مرتبه سقوط تکلیف به علم اجمالی و به عبارت اخرى کفایت احتیاط در مقام امتثاله.